ثبت بکنن و این امکان پذیره. قدیما حالا این کالای تقلبی رو با ترس و لرز میفروختن، الان با کسب اون شناسه کالا و کد رهگیری که از تو گمرک میگیرن و درستم نیستش، اینو با شناسنامه میفروشن و هیچ مرجعی هم ترسی هم ندارن. هیچ مرجعی هم ما نداریم که توی گمرک بتونه اینو تشخیص بده و جلوگیری بکنه از این کار. و این کد شناس و کد رهگیری خود وزارت سمت ما سوال کردیم، چون اونجا ثبت میشه اون چیزایی که استعلام میگیرن ازش، اون کدهایی که استعلام میگیرن، مقدارش انقدر ناچیز بوده اون استعلام ها، و آخرش هم رفتیم دیدیم اون استعلامی هم که گرفته شده بیشتر از بازرس ها بوده که اومدن استعلام، خود مردم هیچ کس نیومده کد شناس و رهگیری رو استعلام بگیره ببینه که این کالا ما اصالت دارد یا نه. الان اینجا دو تا تلفن داشتیم که دقیقا مرتبط میشد با همین سوال شما،
بله،
راجع به کیفیت و اون شیوهی که ما بتونیم اصالت این کالا رو پیدا بکنیم، تشخیص بدیم. یه آقای از اصفهان، علی آقا مثل که بله، اسمشون بود، گفتن که خدمات پس از فروش،
دقیقا منم نوشته بودم بله، که شما الان دارید پاسخ
این خدمات خودش. پس از فروش به نظر من خیلی مهمه، یعنی منی که قطع فروشم باید موظف باشم مسئولیت کالایی رو که میفروشم قبول بکنم، کیفیتش رو باید حتما گارانتی بکنم، باید حتما این خدمات رو بدم. اگر ایرادی داره کالای من باید جوابگو باشم.
بله.
اگر این اتفاق بیفته، خب همه دوست دارم ببینید کالای خوب بفروشن، من عرض کردم، حالا چه اون خودروسازه هستش چه ما قطع فروشا، به خاطر اینکه وجهه ما، آبروی ما و اون شخصیت اون فروشگاه و فروشنده برمیگرده به اون خدماتی که ارائه میده، به اون کالایی که میفروشه، ولی باز برمیگردیم به اون تخصصه. خیلی ها دوست دارن این اتفاق بیفته کالای خوب بفروشن، ولی آیا تخصص اینو دارن که این تأمینشون اونقدر خوب باشه که کالای خوب بیارن توی مجموعهشون و اون کالای خوب و با کیفیت رو ارائه بدن؟ باید این تخصص کامل باشه. اینجا عرض کردم ما باید مسئولیت کالایی رو که میفروشیم قبول بکنیم. اگر کالای ما کیفیت نداشته باشه موظفیم حتی خسارتش رو بپردازیم.
چقدر جالب راجب مسئولیت صحبت کردید. یه مثال دیگه که الان به ذهنم رسید که توی حوزه کاری شما و هر کار دیگه شاید بهش باید توجه بشه، میگن که قدرت مسئولیت نمیاره، مسئولیت قدرت میاره. اولش شاید بگید خب یعنی چی؟ ببینید کسی که قدرت داره ولی تخصص نداره یا به قول شما مسئولیت کارش رو نمیپذیره، کالایی بد، خدمات بد و بیکیفیت ارائه میده و دیگه کسی بهش مراجعه نمیکنه که این قدرتمند بشه، هی فروش داشته باشه و اون چرخ کسب و کاریش بتونه بده. ولی یک آدم مسئول به مرور چون کیفیت کارش خوبه و ملت بهش مراجعه میکنن کم کم قدرتمند هم میشه. و اینو وقتی من شنیدم اصلا یه تلنگر بسیار بسیار طلایی خورد توی ذهنم. زیاد نمیخوام بحث تخصصی رو جدی کنیم چون اینجا اسرانه کاریه، ولی ممنونم از شما که خیلی مفید و مختصر های اصغرزاده بزرگوار داری توصیه میکنید. قبل از اینکه وارد سختی و فراز و نشیب هایی بشیم که از زبان شما بشنویم، یه مثال میزنم. شما قطعه رو میشناسید مثل تسمه تایم که اگر خراب بشه و ما باید خیلی مراقبش باشیم بزنه مثلا کل موتور رو داغون کنه، یا این تسمه تایم دیگه همون اصلی ترین چیزی که الان مثال زدیم، و اینکه من خودرو رو خریدم نمیدونم، حتی اگر پرسیدم نمیتونم اعتماد کنم که طرف درست گفته یا نه، تسمه تایم رو چه شکلی مثلا باید عوض کنیم؟ بهتره که عوض کنیم اگر که مطمئن نیستیم، بعد چی کنیم؟ بعد ثبتش کنیم که از کی این؟ حالا این یک مثال ها، شما اگر مثال بهتری دارید بگید.
ببینید قطعات خیلی زیادی ما داریم توی خودرو که اینها اگر که خدا نکرده کیفیت نداشته باشه یا به هر دلیلی خراب بشه خسارت به بار میاره، میزنه قطعات دیگر هم خراب میکنه. مثلا توی موتور ما یه سوپاپ برگشت روغن داریم، یه سوپاپ یه طرفه داریم، فشار شکم بهش میگن، یه سوپاپ روغن بهش میگن، این اگر درست عمل نکنه خب موتور آسیب میبینه، یه قیمتی هم نداره، بله. یه قطعه کوچیک و خیلی کم قیمتیه، ولی ممکنه یک خسارت خیلی سنگین به موتور وارد بکنه که شما نیاز باشه که کل موتور رو تعمیر بکنی. ولی راجبه تسم تایم که صحبت کردیم، یکی از قطعات حساس موتور ماشین تسم تایمه.
بله.
تسم تایم هم باید دوره عوض بشه. تسم تایم باید سر یک کیلومتری، حالا تسم تایما چند نوع هستن برای موتور مختلف با متریال های مختلف، ببخشید من باز
مواد مختلف،
با مواد اولیه مختلف ما تسم تایم داریم که با لاستیک سی آر تولید میشه و تسم تایم هایی که با اچ ام بی آر تولید میشه. مواد اچ ام بی آر توی کیلومتر بیشتری کارایی داره و طول عمر بیشتری داره، به خاطر اینکه مواد اچ ام بی آر حرارت بیشتری رو میتونه متحمل بشه. معمولا تسم تایمو باید روی 50000 کیلومتر عوض بکنه.
حتی تو تهران که ترافیک خیلی زیاده و ماشین داره همجوری درجا کار میکنه؟
آره، اونو حالا برای مثلا خودرویی که مسافر جابجا میکنن یا تاکسی ها، به قول شما توی ترافیک وقت زیادی رو موتوره داره کار میکنه دیگه، شما وایساده کیلومتر نمیندازه ولی موتوره داره کار میکنه، زیر 50 تا بعد عوض بکنن. ولی ما الان تسم تایمایی داریم که توی با تکنولوژی های جدید با مواد اولیه بهتری تولید میشه که حتی تا 200000 کیلومتر هم کار میکنه
و اینا ضمانت میدن وقتی که میخریم،
تولید کنندش ضمانت میده. ولی ببینید این ضمانت ها برمیگرده، ما الان استادکارهای خیلی خوبی داریم، مکانیکای عزیز ما توی شهرهای مختلف، ما مکانیکای خیلی حرفه‌ای و کاربلدی داریم که واقعا دانش و علم خیلی خوبی دارن، ولی در کنارش معدود مکانیکایی هم داریم که ممکنه یه جاهای اشتباه بکنن. نصب کالاهام، نصب قطعاتم خیلی مهمه، اون شکلی که این کالا درست اگر نصب بشه قطعا اون پرفورمنس و کیفیت کاریش بهتر خواهد بود.
خیلی خیلی ممنونم. یه 4 دقیقه ندیگه 3 دقیقه شد. 3 دقیقه هر آنچه میخواهد دل تنگد آقای اسقرزاده بگید راجب سختی های این صنف، این که چه فراز و نشیبی داره و از کدوم سنگلاخ ها باید عبور کرد و دم بر نیاورد و تاباورید باید زیاد بشه. بسم الله.
والا درد دل که خیلی زیاده،
برای همین آخر برنامه گذاشتم زیاد.
ببینید الان یکی از شنونده‌های عزیزمون فکر میکنم که مکانیک بودن، من احساسم این بود که ایشون مکانیک بودن، ایشون گفتن که من جنس اصلی مصرف میکنم فقط. ببین این کلمه کالای اصلی، و میگفت کالای اصلی رو من خیلی خوب همه میتونن تشخیص بدن. شما بعدن سوال کردین که کجا ما باید تشخیص بله. بدیم این اصالت کالا رو. اصلی یعنی کالایی که اصالت داره دیگه. شما فرمودید که کجا ما، چه مرجعی هستش که ما میتونیم این اصالت رو تشخیص بدیم. منم پاسخی که دادم، یکی از بهترین مراجع من فکر میکنم اتحادیه صنف همین لوازم یدکی هستش که ما توی اتحادیه‌مون، اتحادیه تهران خیلی خوب عمل کرده، چند تا کمیسیون داریم، کمیسیون شکایاتمون هستش و یه کمیسیون فنی داریم که اینا از خبره‌های صنف حتما نظرخواهی میکنن. اگر که پرونده‌ای باشه کسی مراجعه بکنه کالایی رو بیاره برای اینکه تشخیص بدن این کالا درست بوده یا اصالت داره یا نه، اونجا اون خبره‌های صنف میان تشخیصشون رو میدن. البته مستلزم زمانی هستش،
بله.
زمانی میگذره. ولی من در جواب همه اینا میخوام بگم اون اصالته باید برگرده به اون فروشندهه، یعنی ما باید از یک فروشنده اصیل کالا رو بخریم. همون مسئولیته که گفتیم، ما خیلی از همکاران ما هستن که با وجود اینکه میگن آقا توی بازار لوازم یدکی اعتماد کمه، کالای تقلبی هست و سخت میشه تشخیص داد، در کنارش ما همکارای خیلی اصیل داریم، کسب و کارهای خیلی اصیل داریم، شناخته شده داریم که اینا خودشون برندن، اینا خودشون اصلی هستن. اگر که اون مصرف کننده ها بتونن پرسجو بکنن که کی فروشنده اصیلی هستش، فروشنده متعهدی هستش، مسئولیت پذیری هستش، و مراجعه بکنن کالاشون رو از اونجا تهیه بکنن، قطعا فکر میکنم این یک مسیر و روش بهتری باشه.
خدا رو شکر، چقدر خوب دقیقا سر 3 دقیقه این بخش رو به پایان بردیم. چون میخوایم وارد یه بخش دیگه بشیم، آقا پویان کامبیز سابق میگه که بیا اینور ببینیم چی برامون کاشته. برمیگردیم با یک سوال بروزتر و امروزیتر با جناب آقای اصغرزاده ادامه میدیم. اینجا اسرانه کاریه.
تو رفیقی؟
باز چی شده؟ چی میگی؟
تو مگه تو رادیو اقتصاد نیستی؟
چرا؟ چطور مگه؟
ببین، همونطور که میدونی من یه آدم خارق العاده‌ام. خب میتونی از تجربیات کاری من تو رادیو اقتصاد استفاده کنی.
تجربیات کاری؟ تو تهش تو غذاهات از ادویه کاری استفاده کنی. چه تجربه کاری داری؟
نه دیگه، نگرفتی. من خب صبح از زندگی شخصیم فیلم میگیرم، خب عصر تو فضای مجازی بارگذاریش کنم.
خب این چه کار خارق العاده ایه؟
نگرفتی، کلی پول ازش در میارم. بابا کار میکنیم که پول در بیاریم دیگه، منم پول در میارم.
آها،
تازه تو وقتای بیکاریم دلارم میفروشم.
خب دیگه چی کار میکنی؟
تو مترو هم داد میزنم مراقب جیباتون باشین.
این چه کاری آخه؟
ببین، موقعی که میگم مراقب جیباتون باشید، اونایی که دستشون میره سمت جیبشون شناسایی میشن، جیبشون زده میشه، منم درصدمو میگیرم.
ای بابا، ببین این کارهایی که تو انجام میدی شغل و حرفه محسوب نمیشه، کاذبه. رادیو اقتصاد تو برنامه عصرانه کاری شغلای واقعی رو معرفی میکنه و با صاحبان مشاغل صحبت میکنه، نه تجربیات کاری شما.
از ما گفتن بود، خود دانی، خواه پند گیر، خواه هر چیزی که دوست داری. والا
بله،
اگه اهل کاری،
اگه پای کاری،
اگه دوری از بیکاری، دیگه مهم نیست چه کاری.
دعوتی به
عصرانه کاری. عصرانه کاری یه مهمونی ویژه با آدمای ویژه.
اینجا آدمای کاری از راه‌های موفقیت توی زندگی و کسب و کار میگن.
عصرانه کاری مهمونی آخر هفته های رادیو اقتصاد با صاحبان مشاغل و حرفه‌های مختلفه.
پنجشنبه ها ساعت 18 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. پای کار عصرانی کاری باشی.
اگه سر کاری یا حتی اگه نداری کاری، عصرانه کاری رو رأس ساعت 17 پنجشنبه ها بشنو. این مال قدیمی بود، مونده بود تای گنجینه آقای کامبیز خان آورد بالا. گفتم میگه 5 تا 7 شده فصل 3 که من در خدمتتون هستم، اگر که خدا قسمت کنه 7 تموم میشه، یعنی 5 تا 7 عصر پنجشنبه ها هست. خب دیگه زیاد وقت نداریم، میخوایم با جون و دل و با منطق و حتی احساس هر دو رو دخیل کنیم و از فراز و نشیب ها و سختی های کار لوازم یدکی و صنف لوازم یدکی از جناب آقای افشین خان اصغرزاده که مثل عقاب تیز دارن یادداشت میکنن نکاتی که شما توی پیامک ها و تلفن ها گفتید، که انشالله بتونیم بهره فراوان ببریم. استاد در خدمتیم.
خدمت از ماست. راجب سختی های این کار شما سوال کردیم.
بله.
من فکر میکنم یکی از سختی های زیاد این کار که همکارای ما الان واقعا باش دارن دست و پنجه نرم میکنن، این تکالیف سخت حاکمیتیه که بر عهده همکارای ما گذاشته شده.
یعنی قوانینی که زیادم کاربرد نداره و سخت و پیچیده میکنه.
ببینید، ما یه قانونی داریم به نام قانون تسهیل کسب و کار. باید دولت، حاکمیت برای کسب و کارها راه و هموار بکنه، باید کمکشون بکنه، باید یه کاری بکنه که راحت تر بتونن کسب و کارشون انجام بدن. ولی الان سامانه های مختلف و تکالیفی که اجبار و الزام شده که ما انجام بدیم، همکارای من انجام بدن، غیر از اون مشکلاتی که توی دریافت و پرداختاشون، مشتریانشون، نمیدونم درگیری با کالاهایی که میفروشن مرجوع میشه یا به هر شکلی هر اتفاقی که توی کار میفته، یک تکالیفی سخت برایشون الزام شده.
یه نمونهش مثلا،
یه نمونهش ببینید، سامانه جامعه تجارت، سامانه جامعه انبارها، سامانه همین چکای صیادی که من باید چکا رو حتما ثبت بکنم به نام شما، به نام من، و سامانه امور مال، سامانه امور مؤدیان. الان برای مالیات قبلا ما میگفتیم ما وظیفه‌مونه، توی این کشور داریم زندگی میکنیم، خدمات میگیریم، کسب و کاری که داریم باید مالیات بپردازیم، باید یک بخشی از اون درآمدمون رو بدیم برای پیشبرد کارهای کشور به عنوان مالیات.
اگه ندید مالیات
الان هم فصلشه، برید پیگیری. البته کنی. تمدید کردم فکر میکنم تا ماه
شهریور
ماه.
خب
ولی این سامانه‌های متعدد خیلی سخت کرده کارو، به اضافه اینکه هزینه ایجاد میکنه.
ما فکر کردیم آنلاین رو برخط بشه و الکترونیک بشه راحت‌تر.
همون برخط شدنش، ببین خیلی از همکارای ما هستن اصلا توانایی اینه که ثبت بکنن اینا رو برخط یا با فضای مجازی آشنایی داشته باشن.
چون سن و سالشون بالاست و قدیمی ترن.
و دقیقاً.
خب یه شاگرد بگیرین اشتغالم بره بالا.
خب همین دیگه، ببینید اینا همه هزینه ایجاد میکنن. اینا سربار میشه روی قیمت ها. یعنی باید هزینه بشه دیگه. خود همین شناسه کالا و کد راهگیری که من به شما عرض کردم، ثبت اینها، چون یه خودرو بالای 5000 تا قطعه داره، حالا این قطعات کلیش اگه بخوایم بریم زیر شاخه‌هاش هم بریم خیلی بیشتر داره. بعد مثلا برای یک خار ما باید کد شناسه و راهگیری حتما داشته باشیم و باید نصب شده باشه روی جعبه اون، یا مثلا یه سپر که به اون بزرگیه با یک قطعه خیلی کوچیک، اینا همشون باید این کد رو داشته باشه. خود ایجاد این، نصب این و خود اینا ببینید هزینه بره. باید ببینیم در مقابل چیزی که ما هزینه میکنیم برگشتش چی هستش، یعنی چه چیزی داره. چه منفعتی برای مردم و مصرف کننده ها و خود همین همکار صنفی ما چه سودی داره، چه برگشتی داره.
قطعا که روزی که میخواستن این قضیه رو ابداع کنن به سودش و راحت تر شدنش فکر کردم، ولی شما انگار الان میفرمایید که پیچیده شده و این پیچیدگی هزینه بره و زمان بره. درسته میتونست خیلی ساده تر انجام بشه اون هدفی که داشتن دوستانی که این کار رو ابداع کردن، این سامانه ها رو ابداع کردن، درسته؟ منظورتون کاملا همینه یا نه میخواید بگید که اصلا یه چیز بیفایده است و زیادم کارایی نداره توی صنف شما؟
ببینید ما گفتیم اگر من قطعه میفروشم باید مسئولیت کیفیت اونو بپذیرم. خب اگر ما یکی از مسئولینمون یا یک عده ای از مسئولینمون میان یک طرحی رو، یک چه میدونم بخشنامه، دستورالعمل یا هر چیزی رو پیرو به یک قانونی میان اجرایی میکنن و روش برنامه ریزی میکنن، باید حتما مسئولیت اون قانون و اون اجرای اون کارم بپردازن. اگر که زیر ساختش موجود نیستش، اگر که کارایی نداره، باید الان ما این طرحهای زیادی داشتیم، مثل طرح کد شبنم بود، نمیدونم قبلا شما شنیده بودی
بله
یا نه.
بله خورده بود.
آره یه چیزای اینطوری اومده و بعد یه مدت هم جمع شده، هزینه هم زیاد شده
بله.
براش هیچ کارایی هم نداشته. ما باید ببینیم که آیا اون مسئولی که اومده این کارا رو انجام داده، این برنامه‌ریزی رو کرده، بعدش باید بیایم یه بررسی بکنیم ببینیم که آیا این بازدهیش اونقدر بوده که این هزینه رو جوابگو باشه براش، یعنی اونقدر خوب بوده که اون چیزی که دادیم همونو پس بگیریم یه چیزی هم روش، متاسفانه نبوده و کسی هم نیستش که مسئولیت اون کاری رو که انجام داده قبول بکنه.
بله.
این به نظر من یه بخشی از مشکلاتیه که توی صنف ما وجود داره.
راه حلش میتونه این باشه که طرح جامعی برای صنف شما تو این زمینه که گفتید فراهم بشه که دیگه با تعویض مدیران و مسئولان مربوطه این اتفاقی که شما میگید نیفته. درسته این نیاز خیلی واضح، ملموس، مشخص میشه که وجود داره توی صنف شما، توی هر صنف دیگه ممکنه.
توی همه اصناف ببینید ما اصناف کلن هم از داخل خودشون هم از بیرون، یعنی اصناف همیشه اول بودن، بعد سازمان ها و ارگان ها بعدن بله. اومدن برای اینکه کارهای اینا رو راحت تر بکنن، برای اینکه کمک بکنن نظم و انضباطی تو اینا انجام بگیره. ولی بعضی موقع میبینیم که نه، برعکس شد، یعنی اونا میان نه ما اول اومدیم بعدن شما اومد. باید الان ما ببینیم که در داخل خود اصناف، تشکل‌های صنفی ما، یعنی اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف شهرستان‌های مختلف، اینها هم واقعا چقدر کمک میکنن به خود اصناف. ما تو اونم مشکل داریم، توی سازمان‌های دولتی هم همینطور مشکل داریم. باید همه اینا باید بیان کمک بکنن که اصناف یه مقداری کارشون بهتر و رمونتر انجام
بشه. ایشالله. جناب آقای افشین خان اصغرزاده، خیلی خیلی سپاسگزارم که در برنامه اول فصل 3 اسرانه کاری رادیو اقتصاد حضور پیدا کردید. نزدیک 1.5 دقیقه تا 2 دقیقه میشنویم صحبت هایی که فرصت نشد و شما دوست داشتید که مطرح کنید که شنوندگان به خصوص جوان ها بشنون. خیلی دوست داشتم راجع به فضای مجازی هم و فروش فضای مجازی توی صنف شما صحبت کنیم. اگه یه اشاره کوتاهی هم بخوایم داشته باشیم بد نیست تو این فرصت، بفرمایید.
اولا منم خیلی خوشبختم که در خدمت شما بودم. شما انقدر انرژیتون خوبه.
خواهش میکنم. انرژی گرفتم. عرض
کردم اسمتون آقای زنده دلان برازنده شما هستید، زنده دل هستید و انشالله که همیشه دلتون حالش خوب باشه.
متشکرم. همچنین
همه مردم ایران آرزو میکنیم که حال دلشون خوب بشه.
پاداش میگیریم اگه یه نفرم حال دلش خوب باشه از این برنامه، ما پاداش
میگیریم. آرزوی ماست واقعا.
بله.
و برای همه همکارامون من آرزو میکنم که موفق باشن توی کسب و کارشون و یه کاری بکنن که مفید باشه. یعنی ما که داریم کار میکنیم و قطعا یک درآمدی هم توی اون کار ایجاد میشه، ولی اون کاری که انجام میدیم حتما باید عرض کردم یه کاری بکنیم که خداپسندانه و خودپسندانه
بله.
باشه. یعنی ما
خودمون
پیش خودمون احساس رضایت بکنیم از اون کار خوبی که انجام دادیم. این خیلی مهمه برای من.
خیلی خیلی سپاسگزارم.
زنده باشی.
انشالله دفعه بعدم بتونم ببینم تو.
منم خیلی خوشحال میشم اگه این اتفاق بیاد.
به همه همکارا سلام برسونید.
زنده باشی. سلامت باشین. خدا نگهدار.
نویسنده این افسانه کاری شرمینه بانو جمشیدی. صدا بردار فرزاد شریفی، تو پرانتز کمبوجیه. با افتخار امیر زنده دلان در خدمتتون بودم. کامبیز نوشته کامیار. تهیه کننده پویان، تو پرانتز کامبیز امینیان. کامبیز قول داده در برنامه های بعد آیتم ها آیتم میشه برنامک های خیلی متنوع تری برامون داشته باشه. مرسی کامبیز. و مجید ابراهیمی عقاب رادیو، هماهنگی و ارتباط. دوستتون دارم خیلی زیاد. امیر زنده دلان مخلصت.
شکر واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شکر، واسه قطره اشکم لحظه شادی شکر، که میتونم بخندم به غمهای کشندم. میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد. درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسوند، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسوند. شد واسه هرچی که دادی هرچی ندادی شکر، واسه قطره اشکم لحظه شادی شد که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویام دل ببندم. چشمام که باهاش یه لشکر از شادی میسازم، چشامو توی قفس میبندم و رویای آزادی میسازم. شکر که به دو روز دنیا و زمین هنوز میخندم، سر من همیشه پایین جلو که سر بلندم که سر بلندم. شکر واسه هرچی که دادی هرچی ندادی شکر.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تعصیب رهبر عظیم و شأن شهید شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، اونها هم بایستی به تولید ملی اهمیت بدن. به چه معنا؟ به این معنا که بهره‌وری را افزایش بدن. بهره‌وری یعنی از امکاناتی که وجود دارد حد اکثر استفاده بهینه بشود. کارگر که کار می کند کار را با دقت انجام بدهد. رحم الله امرئن عمل عملا فاتقنه، این معنای بهره وری است. رحمت خدا پیغمبر، از قول پیغمبر نقل شده است، رحمت خدا بر اون کسی که کاری را که انجام می دهد محکم انجام بده، متقن انجام بدهد. اون کسی که سرمایه گذاری می کند سعی کند از حد اکثر استفاده را از اون سرمایه انجام بگیرد، یعنی هزینه های تولید رو کاهش بدن. بعضی از بی تدبیری ها، بی سیاستی ها موجب می شود هزینه تولید بره بالا، بهره‌وری سرمایه و کار کم بشه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگندت باسه، حتی تو گل و باسه.
موسیقی ضمن تشکر از همراهیتون با پخش